بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روز عرفه است، روز شناسایی و شناخت پروردگار. برادران و خواهران ما در سرزمین عرفات الان حضور دارند و بعد از ظهر مراسم وقوف به عرفات انجام میدن و معمولا دعای عرفه امام حسین هم همه میخوانند. الحمدلله در سالهای اخیر هم در مساجد مختلف بعد از ظهر عرفه مراسم دعای امام حسین هست. دعای بسیار پربرکت، پر محتوا، پر معنا. انشاءالله هم میخوانید و هم به محتوای آن دقت میکنید و هم به همه مسلمانان دعا میکنید که شر اشرار انشاءالله از سر همه مسلمان ها قطع بشه و این آتش های جنگی که به دست دشمنان دانا و مسلمان نماهای نادان و بیخبر روشن شده، انشاءالله این آتش هم خاموش بشه. خیلی دعا کنید برای این مسائل خیلی. و اما حدیث اخلاقی ما حدیثی است از امام حسن عسکری در ادامه کلمات قصار ایشان، بله، که در تحف العقول صفحه 489 آمده است. فرمود: ما من بلیت الا ولله فیه نعمه توهی تو بها، ما من بلیت الا ولله فیه نعمه توهی تو بها. هیچ بلایی نیست مگر این که در کنارش یه نعمتی هم وجود دارد. این سخن یه سخن بسیار پرمعنایی است. ما وقتی نگاه میکنیم بلاها، مشکلات که پیش میاد برای فرد یا برای جامعه، این در کنارش یا آثار نیکی هم پیدا میشه. امیر مؤمنان علی علیه السلام به عیادتی که از دوستانش آمده بود، وقتی نشستند در کنار بستر او، فرمودن: علیک فی علتک اذا تللت ثلاث خصال. حواس جمع باشه، بیمار شدی سه تا نعمت الهی هم شامل حالتو شده. انت من الله بذکر. در مشکلات انسان به یاد خدا میفته. حالا خواه مشکل بیماری باشه، ورشکست باشه، زندان باشه، دشمن باشه، انت من الله به ذکر، همه به یاد خدا در مشکلات میفتن. اذا بکبو فی الفلک دعو الله مخلصین له الدین. فایده دوم فرمود: و دعا و کفیه مستجاب. در این بیماری دعاتم مستجابه. هم فایده دوم. فایده سوم: ولا تدعل علتو علیک ذنبن الا حتت هو. این بیماری گناهان تو رو مثل برگ خزان که روی زمین میریزن، این بیماری گناه تو رو میریزه. پس همیاد خدا هستی، هم دعات مستجاب، هم گناهانت بخشوده میشه. بلاییست، مشکلیست، اما در کنارش اینها. در تاریخ انقلاب ما به این مسئله کاملا رسیدیم و لمس کردیم. این جنگ تحمیلی بلای بزرگی بود، اما سبب شد که نیروی نظامی ما قوی ترین نیروی نظامی منطقه بشه. مجبور شدیم دیگه. این بسیج با این دامنه مولود جنگ تحمیلیه. این سپاه با این قدرت، این ارتش با این وسعت، اینا نتیجه همین جنگ تحمیلیه. بلایی بود، اما همین بلا سبب قدرتمند شدن بود. شاید این جمله رو یه وقت براتون نقل کرده باشم. یه مورخ خارجی هست که مرد چیز فهمیه، میگه من در طول تاریخ نگاه کردم تمام تمدن‌های بزرگی که پیدا شد نتیجه این بود که کشوری مورد هجوم دشمن نیرومندی واقع میشد و این دشمن نیرومند باعث شد این کشور ترقی کنه، شکوفا بشه. مثال دیگر مسئله تحریم ها. تحریم ها بلاست، اما در کنارش نعمت هایی بود. خیلی از چیزها رو ما خودمون درست کردیم، نمیتوانستیم. اگر ما برامون راحت بود از خارج بیاریم، دلیلی نداشت دیگه خودمون به زحمت بندازیم این چیزها رو. ملاحظه میکنید هم در مسائل نظامی، هم در مسائل اقتصادی، هم در کارخانه ها، هم در داروها، بسیاری از مسائل به واسطه تحریم درست کردیم. پس ما من بلیتن الا ولله فیه نعمتون تهیتو بها. بلاهایی که میان منطقه، بلا که پیش میاد، اینو دقت کنید، دو حالت انسان داره. یه وقت حالت انفعالی پیدا میکنه، یه وقت حالت اثباتی. حالت انفعالی این که مایوس بشه، بر اثر یأس دستم از فعالیت برداره. اما حالت اثباتی این است که این مشکل که پیش آمد، راه حل این مشکل چیه؟ برویم و مشکل رو دور بزنیم و راه حلی برای مشکل پیدا کنیم. باید این حالت دوم رو داشت، نه این است که در مقابل بلایا حالت منفی به خودمون بگیریم، حالت اثباتی. و اما در مسائل روز من یه جمله از کنم و کفایت میکنه. این مسئله توافق به اصطلاح اتمی سبب شده، یعنی کلمات آمریکایی ها و دیگران میگه سبب شده که اینا طمعی پیدا کنن در اینکه خب بعد از این توافق هسته‌ای راه نفوذ در ایران باز میشه. بالاخره نفوذ میکنیم و با جنگ نرم و یواش یواش نظام رو عوضش میکنیم. این هوس و این خیال خام براشون پیدا شد. نه اینکه استنباطی، تصریح کردن در عباراتشون میگن. و چه خوبه که میگن که همه جناها بیدار بشن، بدانن نقشه اونها چیه. نقشه اونها این نیست که ما بمب اتمی نسازیم، نقشه اونها اون نهایتش براندازیه. میگن ما باید حکومت ایران رو یواش یواش تغییر بدیم، عوض کنیم. از این راه میخوان وارد بشن. هوشیاری فوق العاده لازمه، بیداری فوق العاده لازمه. خواهد که وارد میشن، از سراهای وارد میشن، گزینه نظامی نه، اینا بلوفه، اینا وجزخانی تکراری بی‌محتواست. اینا عمده چیزی که دل بهش بستن متزلزل کردن پایه‌های اعتقاد و نشر مفاسد اخلاق. این اگر بشه این دین و مذهب سوس میشه، پشتوانه نظام شم که دین مذهبه، بنابراین نظام هم به دنبالش میره. این که بعضی بی خبران گفتن آقا حال یه خود موی زن پیدا باشه آسمان زمین نمیاد، صحبت آسمان زمین نمیاد نیست، صحبت این است اینا میخوان پایه های مذهب و از این طریق سست کنند و نظام رو هم بچینند و ما رو هم تبدیل بکنن به یک جمعیت وابسته و زیر سیطره اونها. و هیهات من نزله ما رو از بین ببرن. اینه، خیلی فرمول واضحه. و چقدر بعضی ها خامن که خیال میکنن آقا بذارید ارکستر وارد بشه، بذارید حجابی بشه، بذارید مردم آزاد باشن. حجاب رو هم اخیراً دیدم مثل روزه است. حالا روزه یک کسی میگیره، یک کسی هم ممکن روزه نگیره، چیکارش میکنیم؟ اینا بیخبرن، از نقشه های دشمن غافلن، یا غافلن یا خودشون به تغافل میزنن، خودشون به غفلت میزنن. نباید زمین سازه این سیاست اجنبی باشیم، نباید زمین سازه این سیاست اجنبی باشیم، باید مراقب باشیم. دل بستن از این راه وارد بشن، تازه معلوم نیست به این توافق بعدی اتمیشون هم پایبند بشن، ولی به هر حال دل بستن که از این طریق بتوانند نفوذی بکنند و پایه های اخلاق و سوس کنند. و اینها باید دولت مردان مراقب باشن، رسانه ها مراقب باشن، صدا و سیما مراقب باشه، حوزه های علمیه مراقب باشن. نقشه دشمنی نقشه پیچیده‌ایه، تمام ماهواره هاشون در همین مسیر به راه انداختن، در همین مسیر برنامه هست و ماهواره ها و اینترنت ها و برنامه هاشون به راه انداختن در این مسیر. باید مراقب باشیم، خدا نکنه یه وقت چشم باز کنیم ببینیم کار از کار گذشته. البته فرزندان انقلاب هرگز اجازه نخواهند داد که اونها به این نقشه شومشون برسن، کما این که تا به حال هم اجازه ندادن و دارنده هم اجازه نمیدن. ولی بیداری و هوشیاری کاملی در اینجا لازم است. امیدوارم خداوند اونهایی که در خواب غفلتند و نقشه های دشمن با این صراحت و روشنی نمیبینند و غافلند، خداوند همه اونها را از خواب غفلت بیدار کنه و به ما هم وحدت و همدلی همزبانی برای محو نقشه های دشمن عنایت بفرماید. اما بحث فقهی ما، بحث در شرط هشتم از شرایط مضاربه بود. آیون توجه کنم به این نکته، ما در بحث حج که از عبادات بود، اصول کلی حاکم بر عبادات رو به مناسبت‌هایی گفتیم که از دایره حج بیرون رفتیم و بقیه را هم اشرافی بهش داشتیم. در مضاربه هم اتفاقا همین طوره. اصول کلی معاملات پیاده میشه ولو مضاربه است، اما خواهید دید بحث بیع و اجاره و اصول کلی حاکم بر اونها هم در اینجا روشن میشه. بنابراین مسئله رو در جاهای مناسب گسترش میدیم که انشاءالله روشنایی بیاندازه روی ابواب دیگر. و اما شرط هشتم، این شرط هشتم ولو در مضاربه میگیم ولی در تمام معاملات این شرط هشتم هم هست. امام فرمودن و ان یکون معینا، باید مال مضاربه معین باشه. دو تا مثال غیر معین رو ذکر میکنن، فلا تصح بالمبهم، با مبهم جایز نیست. چی؟ مثل چی؟ که ان یقول قارستک به احد هازینه، مضاربه میکنم این دو تا کیسه رو میبینی هر کدام درش 1000 درهمه، به احده ما مضاربه میکنن، میگن نمیشه مبهمه. یا نه مثال دیگر، به ایه ما شئت، میذارم در اختیار خودت، هر کدامش انتخاب کردی با همون مضاربه. پس یا احده ما میگه یا ایه ما شئت میگه، همه اینها مبهمه و هیچ کدام از اینها جایز نیست. اقوال خاص رو نقل کردم، اقوال عامه رو هم اکثرشون موافقن با این، ولی بعضی ها هم مخالفن. عامه در موسوعه فقهیه با ذکر کتابهاشون در ماده مضاربه مسئله 20، عن الحلابنة و الشافعية و بعض الحنفية عدم الجواز، عن الحنابلة و الشافعية و بعض الحنفية عدم جواز المضاربة، جایز نیست مضاربه. چی؟ علا عهد الکیسین من النقد، ولو دو کیسه هست هر دو نقده، درهم و دینار درشه، ولو کان فیه ما مال و معلوم، ولو کان فیه ما مال و معلوم، 1000 درهم تو اینه 1000 درهم تو اونه، و کان متساویه این 1000 1000 مساوی. پس ولو درهم و دینار باشه، ولو مقدارش معلوم باشه، ولو هر دو مساوی باشن، باز به احده ما نمیشه قناعت کرد. و حکی ان بعض آخر من الحنفیه و حکی ان بعض الاخر من الحنفیه جوازو عند التساوی. بعضی از حنفیه گفتن جایزه در صورت که دوتا کیسه مساوی باشه، فی القدر و الجنس و صفه، مقدار جنس صفه هر سش مساویه. اونا گفتن این می شود. بله، ده هزار تا رو آماده میکنه یا در ذمه است؟ در ذمه که نمیشه، مضاربه نمیشه در ذمه. اجازه بدید من یه شرح میدم اینجا. ببینید این دو مثال دونه دونه باید بحث کنیم، اما مضاربه به عهد ما. بسیاری از بزرگان گفتن عهد ما وجود خارجی نداره. عهد ما عنوان موجود فی ذهن، در خارج هازا و هازا هست، در خارج عهد ما وجود نداره. عهد ما یه عنوانی است که شما انتظار میکنی در ذهنت از نگاه کردن به این دوتا. عهد ما این وجود خارجی نداره. شما به چیزی که وجود خارجی نداری میخواهی مضاربه کنی، در بیع هم نمیشه، در اجاره هم نمیشه، در وصیت هم نمیشه، در اینجا نمیشه. عهد ما، واقع مسئله این است، عهد ما وجود خارجی نداره. عنوان منتزع ذهنیون و الموجود فی الخارج، بله کلاهماست. اون میگید احد هما لابعینه، این لابعینش هم، این لابعینه هم کنارش بگید احد هما لابعینه. این فقط تو ذهن، در خارج به عینه هست. همه انتظائیات، انتظایات که در خارج، ملکیت انتظاییه، کجا در خارجه؟ معندونی شما عهد و مالا به اینه رو داری معامله میکنی، اشاره. ولی عهد و ما میگی اشاره کنید عینیته، این به اینه هست، اون یکی هم به اینه هست. عهد و مالا به اینه، لا به اینه در خارج نید، خارج عینیته، لاب عینه که در خارج وجود نداره. بنابراین گفتن خارج عینیت، لاب عینه نیست. نه، شما بگید هازا، این در خارج، هازا به عینه و هازا به عینه، اینا در خارج هم. اون در خارج، عذاب اینه، عذاب اینه، زید در خارج، زید ولو لفظی است مفهومش تو ذهن میاد، اما در خارج، هم در خارج، اما احدهما لا به اینه در خارج نیست. در خارج زید داریم به اینه، هم داریم به اینه، اما زید و هم، احدهما لا به اینه، یه مفهوم خیالی اعتباری ذهنیه و نمی شود نه بهش کرد، نه اجارش داد، نه هبش کرد، نه مضاربه، هیچ کدام از اینها نمیشه، معنی نداره. حالا من یه خودی از این فراتر برم. ببینید اجازه بدید، ما سه عنوان داریم. یکی عنوان لابعینه، احد و ما لابعین. یکی عنوان مشاع، یکی کلی در معین. میگن. این در همه ابواب این مورد نیازه. لا به اینه همین است که گفتیم احد و ما لا به اینه موجود ذهنیان لیس فی الخارج، بلکه ذهن انتظار از اینها میکنه، ذهن انتظار میکنه در خارج عینیت، لا به اینه در خارج نیست. و اما مشاع، چرا مشاع در خارجه؟ بنده و شما یک مالکیت مشاعی داریم در این خانه یا در این پولهایی که در بانکه مالک مشاع هستیم. سیعتی در مسئله هشتم که مضاربه بر مشاع میشه، مضاربه بر مشاع میشه، چون وجود خارجی این. بله فرض کنید 5 میلیونی که در بانک هست، من و شما شریکیم و مشاعه، هر یه تومنش هر دو شریک. اگر یک خرمن گندم مشاع باشه، در هر دانه گندم من و شریکم سهم دارم، این مشاعی، این وجود خارجیه، می شود باهش مضاربه کرد، معامله کرد، هبه کرد، وقفم ما میگیم میشه کرد. این خانه رو سدانکش، من مالکم، سدانکش رو وقف میکنم، وقف مشاع هم میشه. لا به این وجود خارجی نداره. این هر دانه گندمش نصفش مال من، نصفش مال شماست. هر دانه گندم، این خانه نصفش مال من، نصف مال شما، لا به این نداره. در تمام ذرات هر آجوری از این خانه نصف مال من، نصف مال شما، این به اینه هست، این لا به اینه. بله؟ افراز نشده ولی وجود خارجی داره و ما مالکیم. من مالک 3 سهمم، شما مالک 3 سهمید، سهم خارجه. این چیزی نیست تو ذهن باشه، مشاع امر خارجی. و اما کلی فعل معین، سومیش میشه کلی فعل معین. ببینید کلی ما 2 رقم داریم، یک کلی بدون تعیین، ما یستق علی کثیره، این تو ذهن کلی یستق علی کثیره، این تو ذهن. اما یه وقت کلی در معین، بله، ولی که چون بیش میشه کرد کلی در ذهن، تمام سلف ها کلیه. بیع سلف که میکنی چی میفروشی؟ 100 من گندم کلی رو میفروشی که عیب نداری. اما مضاربه نمیشه کرد. چرا؟ بله که مضاربه باید عین موجود خارجی باشه. در مضاربه باید عین موجود خارجی، در ذمه فایده نداره. مگر من طلبی از کسی داشته باشم اون طلبو که موجوده بگم، و الا کلی که در ذهن من هست اینو بخواهم مضاربه بهش کنم، بگم آقا مضاربه کن 100 میلیون در ذهن من، من اینا داره، ولی بیمیش کرد. اما کلی در معین چی؟ میگه یک سا از این خرمن گندم رو به تو فروختم، سا این کسا این من صبره. اما این که میگه یک سا از این خرمن گندمی کلی، ولی کلی نیست که در ذهن باشه، در معینه. سا این من صبرتین، بله مجهوله، ولی سا این من صبرتین، ولی موجوده، موجوده. فرق این با موشا چیه؟ دقت کنید، برای ابحاث مختلف این هست. موشا هر ذره ایش از بین بره، حق شما از بین رفته، حق منم از بین رفته. هر آجوریش که بشکند، حق هر دومون شکسته. اما کلیه در معین، هر چی از بین بره، حق من از بین نرفته، به علت این که الکلی یبقا به بقای فرد واحده. تا یه سایی اینجا هست از این صبره، حق من کلی در معین از بین نرفته. شما سای صبره رو برای من فروختی، تا یک سا اینجا موجوده، ولو بقیه رو دوز ببره آتش بگیره. پس در مشا هر چه کم بشه از همه کم میشه، همه شرکا. اما در کلی در معین از صاحبش کم میشه، و اون صاحب کلی، اون کلی در معین صاحب سا حقش موجوده. اینو داشته باشید تا انشاءالله روز شنبه شهر داریم. التماس دعا هم ازتون دارم. و صلی الله علی سیدنا علی محمد الله.